ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در پی سوء قصد به جانش کشته شد. اعضای گروه 20 از روسیه به دلیل چالش‌های جهانی در پی تهاجم به اوکراین انتقاد کردند. آمرانه به معروف در مراکز درمانی و دانشگاهی مشهد لباس و پوشش پرسنل را کنترل می کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شبکه‌های خبری ژاپن از درگذشت شینزو آبه نخست وزیر سابق این کشور در پی سوء قصد به جان او خبر دادند. بنابر گزارش‌ها شینزو آبه 67 ساله در جریان یک سخنرانی انتخاباتی مجلس نمایندگان در شهر نارای ژاپن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در ویدیویی که شبکه خبری NHK ژاپن منتشر کرده، صدای شلیک دو گلوله در حین سخنرانی آقای آبه شنیده می‌شود. پلیس این کشور به شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفته است که مردی نزدیک به 40 ساله به اتهام اقدام به قتل او دستگیر و یک اسلحه از او ضبط شده است، در حالی که چندین رسانه گزارش دادند که آقای آبه از پشت و از ناحیه گردن هدف قرار گرفته، اما برخی دیگر از رسانه ها از احتمال اصابت گلوله به سینه او خبر داده بودند. همزمان با انتقادهای گسترده از روسیه در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه 20، اندونزی به عنوان میزبان نشست امسال از اعضای این گروه خواست تا به پایان دادن جنگ در اوکراین کمک کنند. نشست گروه 20 هر سال با حضور وزرای اقتصاد دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان که در مجموع 85% کل اقتصاد جهانی و 2/3 جمعیت جهان را دارند برگزار می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که نشست امسال بیش از همه تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار داشته، تا جایی که هنگام ورود سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به جلسه فریادهای چرا جنگ را متوقف نمی کنید در جلسه شنیده شد. خبرگزاری ها گزارش دادند که سرگئی لاوروف به هنگام سخنرانی همتای اوکراینی خود جلسه را ترک کرده و پس از انتقاد غربی ها از نقش روسیه در بحران جهانی غذا جلسه را ناتمام رها کرده است. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای فعالیت تیم‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیمارستان‌ها با هدف ارزیابی و بازرسی نحوه پوشش پرسنل و دانشجویان را تایید کرد. در اطلاعیه روابط عمومی این دانشگاه که روز پنجشنبه منتشر شده، آمده است که مسئولیت اعضای این تیم‌ها پایش و ارزیابی پرسنل و دانشجویان حوزه‌های دانشگاهی است. همچنین روز ششم تیر ماه، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای از حضور نیروهای این ستاد برای پایش و ارزیابی بدون تذکر لسانی و برخورد در فضاهای دانشگاهی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داده بودند. حسین فرح‌بخش از تهیه کنندگان پرکار در سینمای ایران خواستار شلاق زدن به سینماگران زنی شد که به خشونت، آزار و باجگیری جنسی در عرصه سینما و تئاتر اعتراض کرده و خواستار توقف آن شدند. این تهیه کننده مرد سینمای ایران در برنامه رادیویی سینما معیار که بیانیه سینماگران زن و حواشی آن را بررسی می‌کرد، از اقدام اعتراضی زنان سینماگر با عنوان خیانت کثیف نام برده که باعث رفتن حیثیت سینما شده است. او در ادامه در این برنامه متعلق به صدا و سیما با لحنی خشن و ادبیاتی تهاجمی خواستار محاکمه و شلاق زدن به 800 سینماگر زنی می شود که با تنظیم یک آیین‌نامه حقوقی و درخواست تایید و اجرای آن از سوی خانه سینما خواستار بهبود شرایط کنونی سینما شدند. در همین زمینه با شقایق نوروزی بازیگر و یکی از امضا کنندگان این اساسنامه گفتگو کردم و از او پرسیدم در این اساسنامه چه چیزی نوشته شده که خیلی از افراد سینما از جمله آقای حسین فرح‌بخش تهیه کننده یه سینما با اون موافق نیستن و با چنین لحنی در رابطه با این اساسنامه صحبت میکنند.
اهمیت این اساسنامه در این هستش که تقریبا تمامی مصادیق خشونت‌های جنسی و تا حدی هم جنسیتی در اون داره ذکر میشه به عنوان اعمالی خلاف قانون، یعنی به اصطلاح داره جرم‌انگاری میشه مصادیق خشونت جنسی، چیزی که سابقه نداشته در هیچ نهادی در ایران. وقتی مصادیق خشونت جنسی جرم‌انگاری میشه، اون وقت مسئولیت‌ها هم مشخص میشه، یعنی دقیقاً مشخص میشه که اگر این خلاف اتفاق بیفته و کسی دست به این اعمال ببره که در اینجا دیگه دست به اعمال غیرقانونی در واقع برده، جرم مرتکب شده، اون وقت چه کسی مسئولیت داره که رسیدگی بکنه به این رفتار مجرمانه. در اینجا اون وقت نقش تهیه کنندگان مهم میشه. شاید از همین جهت هم هست که کسی مثل فرح بخش رو انقدر برمی‌آشوبه. اما چیزهای دیگه هم در این اساسنامه وجود داره که کسانی مانند فرح بخش رو انقدر نگران میکنه. این میزان از نگرانی، میخوام اینو بگم که خودش به خودی خودش هم یک تأکیدی هست بر دلیلی که اساساً این بیانیه نوشته شد و به دنبالش این اساسنامه اومد. تأکیدی هست بر گسترده بودن خشونت جنسی جنسیتی که مردانی قدرتمند و صاحب عاملیت در اون سیستم مثل تهیه کنندگان که تصمیم گیرنده هستن و دست به سرمایه دارند رو انقدر ممکنه نگران بکنه، برای اینکه بسیاری از اعمالی که تا الان انجام شده و چشم پوشی کردن اینها ازش، دیگه از این به بعد جرم هستش و به این راحتی نمیشه که اینها شونه از زیر بار مسئولیت خالی بکنن. و چیز دیگه هم هستش و اونم مسئله عاملیت زنان هستش. یعنی چنین اساسنامه اضافه شدنش به قراردادها یک تأکید گذاریه به باور من بسیار جدیه بر بازپسگیری عاملیت زنان در یک سیستمی که قرار بوده با خشونت جنسی و جنسیتی تمام عاملیت اینها ازشون گرفته بشه.
اساساً چه علتی باعث میشه که افراد وابسته به نظام در سینما و یا افراد دیگه به خودشون اجازه بدن تا مخالفتشون رو با این ادبیات بیان کنن؟
به نظر من اتفاقاً همین ادبیات ایشون و گفته‌هاشون شاهد خیلی خیلی خوبی هست برای اینکه ما بدونیم یا یادمون بیاد دوباره که چرا اساساً زنان اصلا به پا خواستن در سینما و تلویزیون ایران. یکی از دلایلش، اصل و اساسش اصلا به نظر من همین میزان از قدرت و حاشیه امنی بوده که به این مردان داده شده. کسی اینها رو پاسخگو نمی‌کنه. در همینجا شما دارید می‌بینید که داره به زنان خشونت می‌کنه. میگه که اینها باید شلاق بخورن، از الفاظ بسیار رکیکی استفاده می‌کنه برای خطاب قرار دادنشون، تحقیرشون می‌کنه، میگه اصلا اینا کی هستن؟ یعنی ما اصلا اینا رو به حساب نمیاریم. دقیقاً نگرانی ایشون از این هستش که با به وجود آمدن چنین بیانیه‌ای، زنان آنقدر عاملیت خودشون رو به دست میگیرن که دیگه شما نمیتونید این رفتارها و این نحو از خشونتها رو برشون اعمال بکنید، نمیتونید نادیدشون بکنید، نمیتونید بگید اصلا اینا مگر انسان هستن و اینا کی هستن، نمیتونید بهشون اتهامای واهی بزنید، نمیتونید خشونت لفظی و جنسی و جنسیتی بهشون بکنید و هیچ کس دیگه اون وقت شما رو پاسخ نکنه. چون از بعد از این اساسنامه دیگه این رفتارها جرم‌انگاری شدن. بنابراین من فکر میکنم که آن چیزی که در گفتگوی ایشون اتفاق افتاد فریادهای آخر یکی از این مردانی بود که واقعا نیاز هست یک همچین اساسنامه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه متوجه بشه که مسئولیت‌هاش رو باید بپذیره در مقابل رفتارش با زنان و اگر نپذیره جرم مرتکب شده و قانون اون رو متوجه خواهد کرد.
آیا ما نهاد نظارتی داریم که با این گونه صحبت‌ها لحن‌های خارج از ادب روبرو بشن؟
نهاد نظارتی در واقع خلأ وجود داشتن نهاد نظارتی خب دغدغه اصلی بیانیه بوده و به دنبالش هم اساسنامه و همه این سازوکارها داره چیده میشه، همه این تلاش‌ها داره میشه برای اینکه نهاد نظارتی کارآمد بودنش بسیار مهمه پا بگیره. بله، نهادهای نظارتی وجود دارن ما میدونیم، ولی اما به چه کاری مشغول هستن توی اون سیستم؟ نهادهای نظارتی وجود دارن برای اینکه اصول مبتنی بر پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو برش نظارت داشته باشن که رعایت میشه، اما نه امنیت روانی، جسمی و اقتصادی افرادی که دارن توی اون سیستم کار میکنن. بنابراین نهاد نظارتی هم همچنان هنوز وجود نداره که به این آقا بگه که در این صحبتهای شما این حجم از خشونت قانون شکنی هست و شما برای این کار باید جریمه بشید. شما برای اینکه به زنان انقدر راحت در فضای علنی توهین بکنید، انقدر راحت جنسیت جنسیتشون و عاملیتشون رو زیر سوال ببرید، به خاطر جنسیتشون در واقع عاملیتشون رو زیر سوال ببرید و انقدر راحت به خودتون اجازه بدید که حذفشون بکنید. برای اینها نهادهایی باید وجود داشته باشن که شما رو پاسخگو بکنن.
گفتگویی بود با شقایق نوروزی، بازیگر و یکی از امضا کنندگان اساسنامه 800 زن، در مورد حمله حسین فرح‌بخش تهیه کننده به زنان معترض به خشونت جنسی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بوریس جانسون روز پنجشنبه 16 تیر اعلام کرد که از مقام رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا کناره‌گیری می‌کند. کناره‌گیری از رهبری حزبی که اکثریت پارلمانی را دارد به معنای استعفا از مقام نخست وزیری است. در همین باره دیدگاه شهران تبری، کارشناس مسائل بریتانیا، را بشنوید.
3 سال پیش بوریس جانسون در یک مبارزه انتخاباتی برای جانشینی خانم ترزا می نخست وزیر وقت وعده داده بود که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برکسیت پایان میده و اختلاف سطح درآمد و رشد بین شمال و جنوب کشور رو برطرف میکنه. 2 شعار برکسیت رو تمام میکنم و شمال و جنوب رو برابر میکنم براش یک پیروزی چشمگیری در انتخابات 2009 به همراه آورد، به طوری که تونست آرای زیادی رو از طبقه کارگر که سالیان دراز به حزب کارگر رأی داده بودن به حزب محافظه‌کار اختصاص بده و این باعث محبوبیت بسیار بالاش در بین حزب شد. اما همونطور که در مبارزه برکسیت با پیام‌های دروغ و غیر عملی مردم بی اطلاع رو قانع کرد به برکسیت رأی بدن، در تمام طول 3 سال نخست وزیریش هم همینطور بارها و بارها سعی کرد خطاهای خودش رو با دروغ و قلب حقیقت پرده پوشی کنه. از یکی از متحدانش در مجلس که قانون رو زیر پا گذاشته بود دفاع کرد. وقتی دید حقیقت برملا شده عذرخواهی کرد. در دوران کووید وقتی در پیام‌های هر روزی به مردم گفت از خونه هاتون بیرون نیاید، به دیدن عزیزانتون در بیمارستان نرید، در عزا عروسی شرکت نکنید، به دیدن نواهاتون نرید، خودش و همکاراش در مهمانی های متعدد در مقر نخست وزیری شرکت کردند. اما به مجلس رسانه ها گفت اینا مهمانی نبود، تجمع های کاری بود. اما ماجرای این مهمونی ها که به پارتی گیت شهرت پیدا کرد باعث شد که در او اولین نخست وزیری باشه که در طول خدمتش به خاطر زیر پا گذاشتن قانونی که خودش و دولتش وضع کرده بودن از طرف پلیس جریمه بشه. بعدم یک گزارش واقعا تکون دهنده از طرف یکی از کسانی که خودش مأمور کرده بود درباره این موضوع گزارش بدن باعث آبروریزی شد و بالاخره به دنبال انتخاب نابجای کریس پینچر به مقام مهم معاون ناظم پارلمان که میدونست به خاطر رفتار ناشایست جنسی ازش شکایت شده، در پرسش و پاسخهای مجلس بازم دروغ گفت و از گذشته پینچر اظهار بی‌اطلاعی کرد. از طرف دیگه سعی داشت قرارداد خروج از بریتانیا رو با زیر پا گذاشتن قرارداد بین المللی جمعه عید پاک سرهم بندی کنه و به این ترتیب آبروی بریتانیا رو که یک کشور قانون مدار بود واقعا داشت می بردش. اینطوری شد که به هر حال دروغای پی در پی و وعده های غیر عملی و توخالیش باعث سیل استعفای معاون های وزرای کابینش رو باعث شد و بالاخره روز سه‌شنبه 5 ژوئیه 2 وزیر ارشدش، اول ساجد جاوید وزیر بهداشت و بعدش ریشی سوناک وزیر داراییش استعفا دادن و به دنبال اون سیل استعفاها سرازیر شد تا جایی که نزدیکترین متحدانش به او گفتن ماجرا تمومه و باید استعفا بدی. 2 روز بعد اول مقاومت کرد، اما 2 روز بعد در 7 ژوئیه در یک صحبت در برابر شماره 10 خیابون دانینگ استریت مقر نخست وزیری قبول کرد که از مقام نخست وزیری کناره گیری کنه. اما گفت تا ماه اکتبر که رهبر جدید حزب محافظه‌کار یعنی نخست وزیر بعدی انتخاب بشه بر سر کار خواهد موند و در این صحبت حتی یک بار هم کلمه استعفا رو به کار نبرد. به این ترتیب حتی پایان نخست وزیریش رو هم با یک بحران به انجام رسوند.
صحبت‌های شهران طبری رو شنیدید در مورد کنارگیری بوریس جانسون از سمت نخست وزیری بریتانیا. اما به اتمام بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.